هستم
به خدا شکایت میکنه که این اراده شیطان بوده که مثلا این بلا
اذن خدا به شیطان اذن داده دیگه. اصلا شیطان اذن گرفته، گفته اذن به من بده این بنده که شاکره چون همه چی داره، به من اذن بده برش هر کار میخوام باش بکنم تا ببینیم هست یا نه. که خدا میگه بر همه چیزش تو اجازه دادم مسلط بشی جز بر عقلش، درسته؟ جز بر عقلش،
یعنی برای هر کسی موقع امکان اتفاقاتی که میافتاده شده بله. بار باشه اون از سمت شیطان
بله، نه برای هر کسی، ولی یکی از امتحانا میتونه این باشه بله. گاهی عامل امتحان انسانهای دیگر جعلنا بعضکم لبعضا فتنتن اتصبرون. گاهی عامل امتحان زلزله است، عامل امتحان نمیدونم قحطیه، عامل امتحان بله. ولی یکی از عوامل امتحان خدا اصلا داستان میفهمد به تاز برشون، درسته؟ اورکوس علیهم به رجل که
شاید نمیدونم
برای نیست بکنم، ولی اون وضعیت خدا تشریح میکنه که این رو شیطانی ها
در نه نه
تو تفسیریتی که آورد این شیطان نام
اینا اتفاقا امره، اتفاقا امر و استفزز من استطعت علیهم به صوتی که و اجلب علیهم به خیلی که و رجل که و شارک هم، اتفاقا امره فالاموال و اد هم و ما یا اد هم و شیطان الله. کارش اینه، وظیفش اینه.
قبلش چیه؟
قال از هب فمن تبعک من هم فان جهنم جزا کم جزا موفورا و از تفس از من استطعت اذنه دیگه، امر به معنی اذنه.
خب اون که بله
بله،
ولی این جانب که اینی که به کیا خدا میگه که برو باشون این
کار نه، حالا بعدی بهتر ان عبادی لیس لک علیهم سلطان بله و کفا به ربک وکیل. یعنی با کسی دیدی جایی که توکل نیست
شیطان میاد
بله، هر جا انسان توکل داره به خدا میسپره راه شیطان بسته میشه. لا حول ولا قوت الا بالله. بله در ماجرای پس ایوب اذن خدا به شیطانه، عامل امتحان شیطان. خب بریم به احادیث معنوی آخرین نشان مثلا. بسم الله الرحمن، رسول خدا فرمود خیارکم لنسائهم، بهترین شما بهترین هستن برای زنان شما. خوبه؟ یعنی به زنانتون خوب باشید. یا آیه شریفه که به این دلالت داری یادتون میاد در قرآن هیچ که آیه را... یعنی خیلی ها منظورم حالا این لسان قلوب بگید لسان خیلی مهمه. دقت کنید شما میرید پیش یک کسی انتظار نباید داشته باشید حقیقت مطلب را به شما بگوید. متوجه میشید؟ انبیا مقام معلم بودن، معلم چیزی را که صلاحتوست به تو میگه. این خیلی مسئله مهمیه ها. یعنی لسان خیلی از علما ما میدیدیم لسان تربیتیه، قرآن از مطلب علمی رو باز کنه. همین که من میگم قرآن کتاب علمی است، قرآن کتاب تربیتی، یعنی چیزی که تو باید بدانی و بر مبناش عمل کنی اینه. التفات میفهمی خیلی مهمه ها،
مربوطه دیگه علم
و... نه به تو مربوطه و به رشد تو مربوطه و گیر تو اینجاست، تو این کارو کن.
اینکه
به تو مربوطه و... مثلا میاد سوال میپرسه میگه فلانی چطور آدمیه، درست شد؟ جواب من میگم تو فکر خودت باش. این جواب تربیتیه.
مثلا اونم یه آدمی هست ولی خب این
یعنی که کسی که به من رجوع کرده سلام علیکم خوش اومدید، کسی که من رجوع کرده یا شما هم همینطور لس بعضی اصلا این لسان رو نمیفهمن، یعنی انقدر سواد و هوش ادبیاتیشون ضعیفه اصلا متوجه نمیشن که اسلوب تربیتی. اسلوب خوندید دیگه، من بلاغت شما نخوندید. اسلوب های مختلف داریم که کلام درش جاری میشه. امیرالمومنین که خطبه میخوان در یه اسلوبی میخوان، بعضی خطبه های امیرالمومنین در جنگه، بعضیش در پس پرده است، بعضیش در مقام نصیحت با سلام علیکم در مقام نصیحت و خیرخواهی با شاگردان نزدیکشه، درسته؟ خب اینا اسلوبای مختلف داره، اینا حرفای جوابای مختلف داره. کسی که به من سوال میپرسه میگه من فکر میکنم من مثلا تلس کردم، خب من چه میگم راجب تلس صحبت کنم؟ میگم بی خود به تقوا عمل کن.
به تقوا برو عمل کن. در این میشه جواب تربیتی. خیلی وقتا لسان دین لسان تربیتیه. التفات فرمودید. حالا بحثم اینه که این آیه شریف راجب زنها خیلی قشنگه، خیلی خلاصه. عاشروهن بالمعروف، خوب باشون تا کنید، خوب باشون تا کنید. چقدر قشنگ. اصلا این آیه رو نمیگن، میگه رجال قوامون النساء. خیلی آیات میگن، اصلا این آیه مهجوره. دقت کردید؟ عاشروهن بالمعروف،
دادگاه خانواده زدن
دیره دیگه، اون دیگه دیره، آره. آشوره نوشدارو بعد مرگ سهراب
دمه دفتر آیه ازدواج بزنم.
و آیه شریفه دیگه اینم داشته باشی تو زندگی به درتون میخوره. امسکوهن به معروف او سرهوهن به احسان. یا زنتون رو خوب نگه دارید، خوب زندگی کنید، یا خوب طلاق بدید، خوشحال باشید. هم چقدر ادبیات قشنگی، متوجه؟ هم زندگی رو با تلخی زندگی میکنند،
هم
با به تلخی طلاق میدن. این چه کاریه؟ بله. امسکوهن به معروف او سرهوهن به احسان. با زنتون خوب زندگی کنید، طلاق هم خواستید بدید خوب طلاقش بدید. دعوا چرا ندارید؟ این امام حسن انقدر زن داشت و طلاق داد و داشت و طلاق داد، درست شد؟ تو تاریخ هست بالاخره. بعضی اصرار دارن همش انکار کنن تاریخ، بدید کلامی ببین. منظورم این که اتفاقا همین خیلی خوبه، این نشون میده فی نفسه بد نیست این. حتی از این میشه جایی در جای مثبت استفاده مثبت کرد و همینم بی خود نبوده، به خاطر که یه الگویی باشه. بله. کسایی که به فقر و فلاکت و چیز میرسیدند و بی سرپرستی، حضرت اینا را ازدواج باشون میکرد، با خیلی هاشون هم اصلا زیر سقف نمیرفت. بعد اموالی به اینا میداد آزاد میکرد، بعد اینا اعتبار پیدا میکردن، ثروت پیدا میکردن، میشدن بیوه امام حسن. پیغمبر هم میگم پیغمبر با خیلی از زناش اصلا زیر سقف نرفت. در واقع وصلت پیغمبر با اون زن یه جور وصلت و به اصطلاح با اون قبیله بود که اون قبیله سمت اسلام میومدن، قبول میکردن، میگفتن پیغمبر از ماست. التفات فرمودید؟ ازدواج های پیغمبر ازدواج روی مسئله زناشویی و نیاز جنسی نبود، خیلیش ازدواج سیاسی بود. نه سیاسی معنای بد، به معنای اینکه وقتی این میشه زن پیغمبر، هم این زن از اولا از فرش این زن به عرش کشیده میشه، ام المؤمنین میشه. این زن تا آخر عمرش همه دستش میبوسن، تا آخر عمرش همه میان در خونش خدمت میکنن، میگن تو مادر ما. این مگه چی کم چیزیه؟ التفات. و بعدم اینکه اون بله محبت بین همه ایجاد میشد و تو چیزا بود دیگه. مثلا تو منطقه خودمون هم بود، جد ما که تو منطقه خانه مثلا لور بود، مال بوی رحمت بود، 13 تا زن داشت، از بختیاری، از خانه بختیاری، خواهر اونو داشت، خالت سولت و دوله قشقایی زنش بود، خواهر نمیدونم اون تنگستانی چیه، دلیران تنگستان کیه، اونا ریسلی یه زن، یعنی با همه اینا وصلت داشت، با همه من. خب اینا همه باعث استحکاماتش میشد و با زناش هم خوب بود، به هر کدومش یه خونه داشته، چیز داشت،
فرهنگ و مواجهه بود.
بله.
اینکه این که بالای حالا همه شوفایی که ایجاد میکنه، خب توی 50 سال اخیر دلیل آدم مسئله اجتماعی خانوم ها سر کار میرن یا
بله.
درآمد دارن
بله بله
بله.
و به همین دلیل که استقلال ایجاد داره میشه برای خانوما، شکل زندگی و خانواده کلا عوض خواهد شد در آینده. همین الان خیلی از طلاقات طلاقای استقلاله. یعنی من برای چی تو رو تحمل کنم؟ خودم میرم کار میکنم، تازه تو کار نداری من دارم، تو خونه نداری من دارم، برای چی من تو رو تحمل کنم؟ التفات میفته. یعنی این خیلی شایعه، طلاق استقلال بهش میگن، طلاقی که من طلاق میگیرم تا مستقل شوم، من دوست دارم دنبال علاقه خودم برم و چرا هی به تو جواب بدم که دنبال چی میری، با کی میبینی، با کی وعده داری، کی میای خونه و و و. و این را شرایط اجتماع و مدرنیته و این حالتی که دو جامعه هست ایجاد میکنه، ماجراهای اجتماعی سیاسی مثل همین مهسا امینی تشدیدش میکنه، اینجوری هست. یعنی بنیانهای خانواده در خیلی از خانواده ها، خانواده های ممکنه سنتی هنوز ادامه پیدا کنن، ولی در خیلی از خانواده ها سست میشه، در خیلی از خانواده که بعدن تشکیل میشه شاید با سازوکارهای قدیم نشه تشکیل بشه. باید در واقع عامل استحکام خانواده رو یه چیزای دیگه باز تعریف کرد که خود به خود جامعه این کار انجام میده، برای اینکه
خانواده بعدی رو شما چطور؟
من فکر میکنم خانواده در آینده تو ایران خیلی به سمت خانواده تو مثلا جای مثل آمریکا نزدیک میشه، یعنی افرادی ازدواج سفید با هم میکنن، یعنی از لحاظ شرعی با هم زن و شوهر میشن، پیوند میبندن، چی میبندن، از لحاظ قانونی سمت چیزای قانونی نمیرن، متوجهی؟ از لحاظ شرعی و چیز با هم اصلا سالها با هم زندگی میکنن، حتی بچه دار میشن، حتی چیز میشن، زندگی میکنن جوری که هر وقت که نخوان با هم زندگی کنن و میگه خب اگه با من خوشحال نیستی تو برو سمت خودت، من میام سمت خودت. این دوباره خودش یه نظم دیگه، ما فکر میکنیم اون ویرانی این نظمه، متوجه؟ این نظمه رو هم نمیتونیم نگه داریم. خب خود اون یه نظمه، راهکارها سازوکارهای خودشو داره.
خب این که وضعیت فعلی تشدید میشه پس،
یعنی آره 100%، شک نکنید، شک نکنید.
آقا داستان سوره تحریم رو شما چطور؟
من اصلا یادم نیست کی ناصر شد کی اومد. شما رفته خونی، من حضور ذهن ندارم، 30,000 صفحه نوشتم چیز در ذهنم، بعدم من همیشه ذهنم صاف نگه میدارم، یعنی بخواد جبریل بیاد باز هم جا خالی باشه. بله اینم خیلی توحیدیه. از مردم چرا میترسی؟ دختری که دوست داری برو بگیر، خیلی توحیدیه، خیلی لطیفه. بله چرا از مردم میترسی بابا جون؟ دختر عمت رو دوست داری برو بگیرش، دختر عمت هم تو رو دوست داره.
خیلی در مورد زینب بنت جحش نیست، این حبس و عایشی حرفی رو از پیامبر رفتن لو دادن.
بله
سر پیامبر رو، بعد پیامبر هم خیلی ناراحت شد، تحریف در بازه نزدیک میدن.
نه خب نه همچین میگید درباره این نیست که انگار شما هم تو خونه بغلی بودید. اینا قول تاریخیه دیگه، خیلی قول تاریخیه دیگه، قول مشهور ده، اتفاقا این قول مشهور اینه، قول غیر مشهور اونه، قول دیگه. اون که یه چیز بحث دیگری است. بله اون چیز دیگه است، اون که ماجرای دیگه، اون ماجرا که اذیت میکردن پیغمبر رو.
بله
اون چیز دیگه است، این ماجرای زیده که من گفتم.
آها زید
توی سوره دیگه ایه.
بله من زیدو داشتم میگفتم، اون که بحث دیگه است اصلا. بله
اینجا پیامبر ناراحت شد، لطفا از زنان پیامبر هم پیامبر آسی کرد.
آره اصلا بله یعنی اصلا طبیعیه، یعنی طبیعیه، و او هم مدارا میکرد، کجدار مریض رفتار میکرد، چی میکرد، اصلا دنیا با این با اصلا دنیا اختزاش حلم و مدارا و صبوری کردن ایناست. خانه پیغمبر هم همین دعوا هست. التفات فرمودین
دکتر آشور مونده به معروف برای پیامبر هم یعنی
زنان
یه
وقتایی
هرکه مقادم میرن.
بله
مقادم رو روانی میکنن، دیگه بعدی دیگه نمیدونم
اون فضر بوهن نست. آره اون فضر بوهن نست، یه وقت که واقعا آدم روانی شد دیگه اون به اون عمل میکنه.
اونم دیگه پادشون رو نستان کسان
خوبه، با مزمایی خوبه. آقا اصل رفتار و سلوک انسان با همه، نه با زن، با همه، با بچه، با پدر، با مادر، با همسایه، با دیگه، باید بر مبنای عاشرانه بالمعروف باشه. یعنی انسان باید با همه مهربان باشه، با همه خوشخو باشه، تحمل داشته باشه نسبت به همه، به همه بدیهاشونو با نیکی پاسخ. این یه اصل اخلاقی و عقلیه، اصلا چیز عجیبی نمیخواد. اون چی که هم قرآن گفته تأسیس یه چیز عجیبی نیست، ارشاد به حکم عقله، ارشاد بیست که خودمون میفهمیم، اصلا نمیگفتم همین بود. خب در هر صورت خیارکم لنسائهم، بهترین شما بهترین برای زناست، یعنی که در واقع خوب باشید، خوبی کنید، مهربانی کنید، عکس به اینها هم باید کرد. کل سائلن ان الله تعالی سائل کل را ان اما استرعا، به به خداوند از هر کسی درباره زیردستانش میپرسه. احفظ ذالک ام زیعه، اینه حفظ کرد یا زایعشون کرد. حتی یسأل الرجل عن اهل بیته، میاد از مرد پرسه راجع به اهل بیته، میگه تو اون چی که وظیفت بود نسبت بهشون، وظایف داشتن، محبت کردن، رتق و فتق امور کردن، اینا رو انجام دادی یا ندادی؟ بله خیلی قشنگه. یعنی در یا بعضی روایات از اینا زندانش زندانی دست شما، خب کجا بره چیکار کنه؟ متوجهید؟ به اینها خوش رفتاری کنید، به اینها.
برای بحث مدیریتی هم مثلا مدیر مجموعه مدیریتی مثلا من هم اصلا مدیر مثلا کس نفر آدم
همونم هست دیگه. کل و سائل و کل رائن اما استرا. نباید انسان کاری کنه یه سری ضایع بشن، یه سری تاقی بشن، یه سری وجه بدشون بیاد بالا. اینجوری میشه دیگه آدم با رفتار بد وجه بدیه کسی رو میاره بالا. اصلا میگه پدر و مادر گاهی آق بچه میشه، نه پدر و مادر بچه رو آق کنه، اون که هست. میگه پدر و مادر آق میشن توسط بچه. چطور؟ میگه خیلی اینقدر اذیت میکنن، چی میکنن بچه آقشون میکنه. میگه هر دو طرفه از آق. بله. بعد بسته میشه، قفل میشه، نجات پیدا نمیشه. قال رسول الله اذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. الله اکبر، اینقدر روایت قشنگه این، خیلی فکر کنید درش. وقتی بنده در عمل کردن کوتاهی کنه، خداوند مبتلاش میکنه به فکر، به خواطر، به هم و غم، به چکنم. انسان وقتی فعل داشت، پاشد نماز خوند، پاشد شب با خدا حرف زد، صبح پاشد رفت خدمت به مردم کرد، پاشد رفت سر کار، کسب علم کرد، با ابرار معاش، فعل داشت، ثمر داشت زندگیش، هم و غم کم کم میره. انسانی که وقتی فعلش کم میشه، بی ثمر میشه، فعلش کم میشه، زندگیش بی نتیجه میشه. پاشو دو رکعت نماز بخون، پاشو قرآن بخون، اصلا دراز بکش ذکر بگو، فعل داشته باش. منظورم از فعل دویدن نیست که کسی بدوه،
خیرات و صالحات.
حتی میگم یه وقتی حوصله اونم نداره، پاشو به موبایلت زنگی بزن، به دوستت پیامکی بده، به یکی دعا کن، اصلا موبایلتو کانتاکت موبایلتو نگاه کن، یکی که براشون دعا کن. این فعله، این فعله. اینا چیه؟
پروفیل
نه
دیگه، خیلی کم.
نه اینا هیدن باید بعد بریم مسواک
بزنیم. اینا که خوبن سالمه
چش. نه میگم که با مخاطب حرف زدن تنافی داره. نگاه کنید چی بود بحث، چی بود؟
آشرو بن معروف.
نه
عمل کردن.
بله عمل کردن. بله عمل کنه. عمل کن. اصلا بحثم نیست که، منظورم هایپر اکتیویتی نیست، منظورم عرفان بدو بدو نیست. خب فعله، فعل داشتنه. انسان وقتی فعل داشته باشه، عمل کنه، عبادت کنه، خدمت کنه، خوبی کنه، هم موقع هم میره. وقتی تلمبار بشه رو هم، بیکاری، بی ثمری، بی عملی، هم موقع هم پیدا میشه. اولین هم موقع هم ترس از آینده است. حالا چیکار کنم، حالا چیکار نکنم، حالا چی بشه، حالا چیکار. هم موقع های بعدی هی میره تو وقایع بی خود بی ارزش. این چی گفت، اون چی گفت، این چی میگه، اون چی، این خوشش میاد از من، خوشش نمیاد و و. بله پس چقدر قشنگ، در عمل کوتاهی نکنید تا به غم مبتلا نشوید، تا به غم مبتلا نشه. چقدر قشنگه. تا انسان دید یه غمی هست براش، اگه میتوانه حرکتی کنه، فعلی کنه، اون فعل انسان از غم در میاره. ولو انسان پاشو بره قدم بزنه، این همین میکرد. نگاه کن میگه رفتیم دیدیم امیرالمومنین داره تو خیابون راه میره تو کوفه، گفتیم چیکار میکنید؟ گفت خونه کاری نداشتم، گفتم از خانه خارج بشم، هم شاید کار خیری به دستم انجام شه. میگه آمدیم دیدیم امیرالمومنین یه صندلی گذاشته، دیدید تو روستا بیرون در میشینن مردم، بیرون در تو کوفه نشد. گفتیم چرا اینجا نشستید؟ میگه گفتم کسی مراجعه نکرد، گفتم شاید خجالت میکشه، صندلی مثلا بیرون در نشستم. التفات میفهمید یعنی در فعل بودن دو ده.
شک و تردید برام غالب شد.
بله.
بعد یه بچه اونجا بود بردمش سرویس بهداشتی، بعد همونجا
آره برطرف شد.
اومد به ترکی با هم صحبت.
بله یه چیزی گفت انگار تصرف کرد واقعا. یعنی حسم اون وقت این بود که آدم نیست. حسه دیگه، حالا نه قابل رد و اثبات نیست. ولی بله دقیقاً، یعنی خود اون فعله، اون کاره، اون حرکته. نه مسئله نداره، ولش کنید.
همونجوری تو جلسه قبلی بود،
همونطور که نگفتیم اونجا. خب حدیث 21 چل حدیث 2 قال رسول الله لطائم شاکر من الاجر مثل ما لصائم صابر، پاداش آن که غذا میخورد و شکر میگذارد مثل کسی است که روزه دار است و صبر میکنه. به به به، رسول خدا فرمود تواضع للمحسن الیکه و امکان عبدن حبشی، یا با کسی که به تو نیکی کند متواضع باش گرچه برده حبشی باشه. 23 آخرین حدیث، رسول خدا فرمود قرآن بخوانید با آن عمل کن، در آن غلو نکنید. اینو برید بگید به اونا که این از فرهنگستان و علوم اسلامی برید بپرسید میفهمید همین دیگه غلو دیگه غلو یعنی که همه چی توشه، اقتصاد توشه، نمیدونم این توشه، همه چی فیزیک توشه، نمیدونم چی توشه، همه چی توشه، تمدن عظیم اسلامی توشه، بله همم هم دارن نابود میشن، جبهه کفرن، فقط ما میمیم. اینا قلوب. یا ایها الیهود لا تقلو فی دینه، دین آمده ما بهش عمل کنیم به کمال برسیم، التفات میفهمن. اینا فکر میکنن دین آمده که ما باش سلطنت کنیم. بله بله، اینا حالا شاید مصادیق قلوب باشه. چی میدونی چرا؟ چون بافتنی توش خیلی میاد. بله حالا ایده خوبه، ایده گاهی وقتی در طی زمان باید هی شکل بگیره، متوجهید؟ گاهی با تفکر شکل میگیره، اینجوری میشه، یعنی یکی میشینه فکر میکنه فکر میکنه فکر میکنه، یه نفر نه، در طی زمان که متفکران فکر میکنند این فکر بهتری به دست میاد تا یه نفر. بعد میگفت یکی فکر چیز کرده بود، گفت این 15 سال نشسته نقشه کشیده که تدبیر کرده که وقتی رئیس جمهور شد چطور کشور اداره کنه. خب خب کاش یه 2 سال هم فکر میکرد چیکار کنه که بتونه رئیس جمهور بشه. التفات میفرمایید؟ بعضی وقتا فکر تنها فکر، بله بعد نگاه کنید بعضی اندیشه ها قائم به یه نفره، این اندیشه ها خبت و خطا زیاد داره، بعضی اندیشه ها آزمون شده، یعنی تو تاریخ احسن آزمون شده، شکست خورده، دوباره سر برآورده مثل ققنوس. بعضی اندیشه‌ها یکی نشسته بافته 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 شده سید قطب، نمیدونم شده اخوان المسلمین. اندیشه‌هایی که از یه نفر ناشی میشه و چی میشه، اینا تبعات و لطمات برای بشر زیاد داره، خیلیش هنوز نیومده.
جماعت و تبلیغ
بله بله،
آیات ما در دوران آیات مکی
هستیم. ای چی جالب، اینه دیگه نشدیده بودم. ما کلن در دوران مکی هستیم،
دیگه ما در دوران آیات مکی هستیم،
هنوز هجرت رخ نداد،
هنوز هجرت رخ نداد، برای ما طرف 20 سال پیش از هجرت بیرون رفته به آفریقا و اروپا برنگشت، همین آیات و قرآن میکنه میگه این ایمان بیاریم، ما وظیفه همونی به شما بگیم سلاح به دست بگیریم
بزنیم. آها اینا حذف شده.
آره
حذف.
الان ما تو اون دوران وارد
نشدیم. آه. دعوا نداره. نه منظورشون اینی که در واقع میگه که الان شرایط اجتماعی و پذیرش تشکیل چیز
استقلالی حکومت.
بله اینجوری داره چیز میکنه. بله.
دعوت.
بله فقط دعوت. یه همچی چیزی همچی. بله. حالا در صورت خدا همه منو کمک کن، نیت ها خیلی خیره آقای، نیت ها خیلی، فکرها گاهی یه فکری زیاد پررنگ میشه، زیاد باد وقتی فکر اشخاص، حتی تو سیر و سلوک شما نگاه کنید، مثلا در اندیشه های علامه تهرانی، خب اندیشه های باره و بزرگ، یعنی هممون وامدار اون اندیشه ها هستیم در این چیزا، منتها شما میدید یه چیزهای بنابرای اقتضای زمانه که شما بوده تو اندیشهش خیلی پررنگه، مثلا استاد، مثلا تجرد، مثلا متوجه اید؟ خب اینا که این نیست که تو اسلام اینا حتما به این شکلی که شما میگی پررنگه، این تجربه او بوده، نیازهای زمانه او بوده، التفات میفهمید؟ بعد در واقع اینا هایلایت میشه. بله. ما نباید دینمون هایلایت بشه با این چیزایی، ما باید هی اون هایلایت ها رو پاک کنیم، بریم بگردیم برای خودمون پیدا کنیم اون چیزها رو، دین خودینو خودمون زندگی باید بکنیم. اگه بخوایم با برداشت علامه تهرانی زندگی کنیم تو این زمانه اصلا با اون سبک نمیشه. شما نگاه کن علامه تهرانی نظر میده میگه که قاشق چنگال حرام، کتابش هست دیگه، دیگه قاشق چنگال حرامه، کنترل جمعیت حرامه، حجابم که کلا زن باید سیاه باشه، یه توده سیاه باید باشه، یعنی هیچ جا نباید دیده باشه، کلام باید تراشیده باشه، لباسام باید سفید بلند تا زانو باشه. به این شکل نمیشه. خلاصش به این شکل. یعنی نمیشه، یعنی 5 نفر میمونن دیگه، 6 نفر میمونن دیگه،
اون 5 نفر
اون 5 نفر هم احتمالاً دیگه آمار بگیم مشکلات روی خیلی زیاد بوده که
بعد برن
چه که اینجا جا شده، به این شکل جا شده مثلا. بله. نه خو اتفاقا خود این اشخاص مؤثر تو خانوادهشون شما میبینی بچهش، چون بچهش هم بود، چون بقیه اینو یک بوتی میبینند و از دور یک متوجه میشه چی میگم، خواهای بچهت هر روز با باباشه، بعد میگه که خب چرا این کار کرد، چرا اون کار کرد، خود به خود این حالت شکلی ما از دور نگاه میکنیم، ما وای میستیم منتظر اونجا تو صف کله میکشیم، آقای بهشت از کوچه اومد، قلبامون تاپ تاپ میکنه، آقای بهشت اومده نگاه کرد و رفت و چی شد، ما از این دیدای بهشت میبینیم، اون هر روز تو خونش آقای بهشت میگه که چرا این اینجوریه، چرا اونجوریه، چرا درستت نخوندی، چرا نمیدونم اینجوری کردی، متوجه آقای بهشت و بهشت ما خیلی فرق داره، ما خیلی بهشتمون اسطوره‌ایه. خیلی ممنون، دستم در نکنه، اینو در نظر داشته باشید این چیزها، یعنی بله.
آقای شیدان گفت یکی توی همون شهر استادی بود، شهرزاد روحانی، و شاگردی هم داشت، این فهم شاگردی پیداش نشد، و واقعی شده گفت این چی شده، چه دیگه نمیاد پیش ما، و یکی از من پرسیده بود تو چیزی دیگه نیمه، گفت ببین من چیز بعدی دارم تو با اونجا رفتم اونجا اون باد مرزه در کرد.
بله.
بعد این با استاد و استاد خندید گفت با بادی اومد و بادی رفت.
با بادی اومد و باده. میگفت که آقای مرتضوی دیشب تعریف میکرد، میگفت تو حرم امیرالمومنین رفته بودیم، یه فرقه از توی هند، یه فرقه از اسماعیلیان، نمیدونم اسمشون یاد، لباس های سفید میپوشن، ها بحره، آقا بحره آمدن، گفت که پیرشون هم اومده بود، پیرشون هم اومده بود نجف، بعد میگه که یه روزی گفتن که اون پیر میخواد بیاد حرم و همه اینا هم تو صحن اومدن و تو حیات اومدن اینا،
امامشون
آره. بعد میگه ما منم میگه هرچی ما بیرون کردم ما دیگه بیرون نشدیم، نرفتیم وایسادیم، بعد میگه که اومد، بعد میگه که پیر وارد شد، به این ور نگاه میکرد این ور جیغ میزدن و قش میکردن، به اون ور نگاه میکرد یه سری اون ور مثلا ده ها نفر جیغ میزدن قش میکردن چی میگه، بعد میگه که من تو دیگه رفتم تو زودتر که دور زری کسی نبود، من از یه فیلمبردارم باش اومد باش بود و این میومد با یه عده خان، بعد میگه این پیر نگاه به فیلم بردار کرد، فیلم بردار دوربین رو از دستش رها کرد، دوربین افتاد زمین اینجوری به چیز رکوع افتاد در برابر پیر. خیلی عجیب، میگه صحنه عجیبی هستن به عمرم همچی،
یعنی امام 49مشونه آقا خان نامیه،
نه اونا که بوهی نیستن، اونا که آقا خانی هستن،
اونا پول دارن،
آقا خانه که سرچ کنید، چون آقا خان که با آقا خان که با همه رئیسون آمریکا عکس داره، آقا خان مثل جهانی ده زنشو ببینید، آقا زن
آقا خانیان دیگه ادامه‌ی
همون، آقا خان اصلا یه چیز چیز دیگه است، یه قماش دیگه است، آقا خان اصلا دستخونه آکسفورده، جایزه صلح نوبل داره، چی داره، اون پیره، اون هندی واقعا شکل پیراست، این کارا از آقا خان بر نمیاد،
خود اسماعیلی هم قبول، خود اون فرقه ای که سلسلش
رو قبول دارن و اومدن رو مثلا براشون
نم بورس دانشگاه
و اینا
اوکی میکنه، خود فرقای دیگر رو قبول نه چیز نمیکنه،
نه اگه دوستای ما رفت بورسیه آقا خان شد
چطی کنه؟ قبول بازه
آقوشش بازه،
ما آقوشمون بازه،
نمیشه ما هم بریم اقامت هم جور میکنه؟
از رایی ما رو فیلت نکنم
خونش تو لیسبونه،
پرتغال همون هم مرازی قانه
این پسره
بله
دیگه دنیا زده میشه
آره این رمنش و روشش
جمعش عدم تعهد و
سال آره آره
اهل دین بودن
و
این دیگه با غربی ها میپله که با مدل ها ازدواج میکنه
بانه 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 بانه
امام زمان است.
بله. خب این تا اینجا بریم سراغ کم معرفت نفس بخونیم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، در معرفت الامام بودیم. صلی الله علیک یا ولی العصر. علوم الهیه تازه یا حدیث نامیده شد. اصلا حدیث یعنی چی؟ میگیم حدیث بخوریم، حدیث یعنی تازه، درست شد؟ علوم الهیه حدیث نامیده شده. به ای حدیثن بعده یؤمنون، به چه حرفی میخوان بعدش ایمان بیارن؟ اگه به قرآن ایمان نیارن به کدام سخن تازه پدش بعد از آن ایمان میارن؟ این نامگذاری از حیث نوبودن آن و به این دلیل است که هدیه جدید از سوی خداست به انبیا و اوصیاء آنها که برای بشر بیان میکند. این آموزش مدام معارف الهی سنت الهی و برخواسته از رحمت بی انتهای حق است. یعنی خداوند همیشه مدام معارف الهی را هی بیان میکنه، هی بیان میکنه. شما نگاه کن هر قرنی کتابهایی نوشته میشه معارف الهی را در اون قرن با زبان اهل اون قرن زنده میکنه. اینو دقت کردید؟ بله. و این نهضت علمی همچنان ادامه دارد و حتی وقتی خاتم اوصیا حضرت بقیت الله تشریف آوردند بیانی نو از علم الهی و باطن قرآن می آورند که بشر آن روز به آن محتاج است. ان صاحبكم یعتی به امر جدید کما دعا رسول الله فی بدو الامر الى امر جدید. امام صادق می فرماید امام زمانتان امر جدیدی می آورد، همونطور که پیغمبر امر جدیدی آورد. این امر، امر تو روایت شیعه همینه، تو بهایت تبدیل شده به این که اون میگه من امر را آوردم. چون بهایت هیچی نیست، در واقع یه فرقه از فرقه‌های شیعه است. یعنی واقعا بهایت یه فرقه قبلا عرفانی و اکنون روشن فکر مآب شده از تشیع. تمام ذخایرش هم مال همین روایت شیعه است. نگاه کن، چون اصلا تأسیس کنندگانش و مبدعینش علمای شیعه بودند. بلده رفتید قبل بلده؟ قبل بلده روستای اون روستا محل یوش. تولد با... نه قبل یوش. بله بلده. محل تولد بها اونجاست. بله قبل یوش روستای سمت بالای جاده یه حسینیه نزدیک کوی حسینیه 2300 سال اسمش چی کده کدی نمیدونم چی اسمش یادم رفته، ولی از جاده حراس که میری قبل از این که به بلده برسی، قبل از رسیدن به بلده، قبل یوش اون محل تولد بها بوده. یعنی نور، میگن نوری دیگه، همشون مال همین چیز بودن. غیر باب که مال شده بهایا مال اصلش مال همین چیز اینجا. حالا منظورم این کلمه امره، کلمه امر که آمده همونه که یعنی یه چیز مهمیه. این کلمه امر یعتی به امر جدید. امام زمانتان سخنی میگوید که برای شما تازه است، همانطور که رسول خدا سخنی میگفت برای اهل زمانش جدید بود. این سر آن روایات است که میگوید هنوز مانده است تا اصل علم آشکار شود. اگر علم بیست و چند حرف باشد، تا قبل از آخر زمان فقط دو حرف آن آشکار شده. آن وقت است که بشر مستعد است علم را صحیح و یک جا دریافت کند. آن وقت است که تأویل قرآن، باطن قرآن و تفصیل مجملات قرآن یعنی سربسته های قرآن آشکار می شود. از قرآن کشف سر می شود بسیار بیش از آن چه معلمان قبلی کرده اند. پس در این مسئله ما توجه دادیم به این که معارف الهیه معارفی کهنه و قدیمی نیست، بلکه معارف نویست. اصلا نگاه کن تو هر قرنی یه عارفی طلوع میکنه، دیدید؟ تو هر قرنی یه فیلسوفی طلوع میکنه، تو هر قرنی حتی یه رهبر سیاسی نگاه کنید در امت اسلام طلوع میکنه. در واقع بیان جدیدی، صحبت جدیدی، چون رهبر سیاسی یک بعد خاص از اسلام را داره ارائه میده. عارف یک بعد خاص از اسلام را ارائه میده. حالا کسی که کامل باشه مثل امیرالمومنین، مثل پیغمبر، معمولا نیست. شما نگاه میکنید هر کدوم از اینا در یک بعد متمکنند. علامه طباطبایی تفسیر نوشته، انتظار از علامه طباطبایی نداریم که طوسیان سیاسی باشه، متوجه؟ هر کس یعنی اون بعد بوده براش. منظورم اینی که همین معلم هایی هم که در هر عصر می آیند در واقع کلام دین را قز یعنی تازه و حدیث نگه می دارند. روایت خیلی معروف از پیغمبر که همتون شنیدید دیگه، مجدد رأس مئه، پیغمبر می فرماید که در رأس هر صد سال مجددی می آید دین مرا تجدید می کند. معروف طور جوامع روایی نگاه کنید بهش میگن مجدد رأس مئه، که اگر در تاریخ هم نگاه کنیم همچی حالتی دیده میشه. حالا کی و چه جوری و چه شکلی و اینا، اینو میگن مجدد رأس. باز همین نشون میده یعنی معارف الهی همیشه حدیثه، همیشه تازه است، همیشه زنده است، همیشه جوابگو. و شاید هم این نشون میده که انسان خودش باید سراغ اینا بره و دین را نو و تازه، یعنی خودش باید بره از این پستان شیر بدوشه و شیر تازه بخوره، تا اینکه ببینه تفسیر ملا صدرا چی بود، تفسیر ابن عربی چی بود، نمیدونم تفسیر او چی بود، تفسیر او چی بود. این هم یه باز ایده ای. یعنی من دین را در خودم باید ایجاد کنم و دین ریشه بزند و ساقه درست کند و برگهای تازه بدهد و در وجود من گل بدهد. با دینداری، با فهم جدید، با فهم دینداری عمل. بله. و واقعا هر کسی یه فهمی داره که اون یکی نداره. شما نگاه کنید یه نطلب نابی در یک تفسیر هست، در هیچ تفسیری نیست. یک کسی از یه روایت یه فهمی داره که هیچکی نداره.
یعنی خود علما و اولیا و اینا اینجوریه، مثلا خود آقای بهجت مثلا یه مدلی از اسلامه که دیگری نیست،
که دیگری نیست. بله بله بله. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که اصلا معرفت باید نقطه واحده باشه و به اقتضای زندگی من و مصداق من و درد من برای من نسخه ایجاد کنه. اینا همه مصادیق جدید بودن دینه. منظورم اینه که دین خیلی ها دین جدید و حدیث نیست. التفات می فرماید اساطیر الاولینه. دین خیلی ها شما می بینید قصه است. یعنی دین براش یه سری قصه است، یه سری قصه ای که در این اتفاق ها افتاد. بعد نگی اونجور نشده، حتما شده. خب ثم ماذا، چی به درد تو می خوره؟ یعنی برداشت این از دین یه سری باور تاریخیه که اونا رو باید حفظ کنیم و همونو باید بگیم انکار هم نباید بکنیم. درست؟ در حالی که نه، دین و عمل به دین معارفی رو در انسان میجوشانه که زنده است، به درد انسان بخوره. پس دینمون، سعی کنیم دینمون از دین تاریخی کلامی اسطوره‌ای تبدیل بشه به دین، حالا نمیگم دین شخصی، دین چه کلماتی به کار ببریم؟
کاربردی.
دین کاربردی،
عملی،
جوشش زنده در من برای زندگیم. من اگه این کار کردم و به این زندگی کردم، این دین من رشد میده. ارتباط میفهمید؟ ولی علی در خیبر کند یا نکند به من ارتباطی نداره. برای من کسی دست نمیزنه. متوجهید؟ علی در خیبر کند، خب همه دست بزنیم برای امیرالمومنین در خیبر. ثم ماذا؟ این دین برای این نیست. دین برای این نیست که ما بیایم تعریف کنیم علی در خیبر کند بقیه دست بزنیم. دین برای این است که ما راه علی را برویم، ما به حرف علی گوش کنیم، ما علی را اسوه قرار بدیم، ما به علی توسل کنیم، علی معلم امروز ما باشه، هم کلامش و هم سینه به سینه از طریق توسل و و و، یعنی زنده باشه، یعنی با علی زندگی کنیم. منظورم اینه. خیلی ها اینطور نیست، یعنی علی براشون یه علی تاریخیه و اونا رو هی تکرار میکنن، هر سال، هر دفعه، هر مناسبت، این شد، اون شد، این شد. خب اینا خیلیش برای یه بار شنیدنه، برای نسل جدیده. بعدش چی؟ بعدش باید اون راه رو بگیره بره دیگه،
چون
توهین
از اون راه.
اصلا بعضیا تعریفشون از دین همون قصه هاست. یعنی اصلا تعریفشون اینه، یعنی دین چیه؟ دین این قصه هاست. بهشون گوش کن. استفاده میفرمایید؟
بله.
در صورتی باید به روز باشه،
در ما باید پیاده بشه به روز باشه، درسته، ولی
شرایط جامعه فعلی.
بله اینم درسته، حرفم اینی که یعنی برای من باید باشه، به من باید جواب بده، درمان درد من باشه. من استراب دارم، باید استرابم دین برطرف کنه. من با فرزندم، زنم، پدرم مشکل دارم، باید دین این رو بتونه حل کنه با رفتاری که من توصیه میکنه. التفات میفهمید؟ من باید با خدا انس بگیرم برای ابدیتم، دین باید اینه بیاد به من بده. و امیرالمومنین هم اینش مهمه برای ما، کندن در خیبرش برای من الان اهمیت نداره، من باید زنده بشم به نفس علی. التفات میفهمید؟ برای من این مهمتره تا او. او الان خب حالا من که نبودم، من که چیزی نبودم، اون سر جاش. بهره من از علی چیه؟ بهره من از علی الان چی؟ متوجهید؟ یه چیز زنده باید باشه، یعنی من باید مثل علی بشم، با راه علی رو برم، باید به واسطه تربیت علی من تربیت بشم. دینی که منو تربیت نکنه دین مرده است. بله، ما باید دنبال دین زنده باشیم.
اصلا این دیدگاه باعث منیت میشه. یعنی چی؟ یعنی
خب
بالا
اصلا خصلت دین اسطوره‌ای، دین تاریخی، دین کلامی، اصلا هویتش دعوا با دیگرانه. اصلا معناش اینه دیگه. اون میگه نه این بد بوده، اون میگه این خوب بوده، اون میگه این قرمز بوده، اون میگه نه سبز بوده، اون میگه نمیدونم این شکلی بوده، اون میگه نه شب بوده، اون میگه نه روز بوده، اون میگه در جمادی بوده، اون میگه نه در سفر بوده. التفات فرمودید، چون اون دینه همونه. پس بنابراین هی کتاب می‌نویسه در رد اون یکی که اونطور نشده، اونم مثل نخیر اونطور شده. اون خب ثم مازا، الان درد ما چیه؟ بله. بله. یعنی کسی که مستبصر میشه به این مسئله، خیلی از این جنبه های متدینین، نه دین، خیلی از این جنبه های متدینین و فرهنگ اسلامی، نه اسلام، که در جامعه جاریه براش لغو میشه، احساس میکنه اینا رو من نمیخوام، من میخوام درمان دردم باشه. حالا در جنگ بعد چند نفر کشته شدن، مثلا این اونو کی کشت؟ مثلا متوجه میشه چی میگم؟
خدا از تنی خوصم زیاد تناسل میکرد به گفتار پیامبر کردن.
بله بله بله،
همش ارجاع میداد به پیامبر.
بله دقیقا. خب اه تمام شد وقت.
قصص قرآن چیه؟
تو اون یکی یه چیزی هم قبلش داشت، کلام الامیر چی؟ نه نخونه. یه روایت میخونیم که حقش ادا بشه. یه روایت بخونیم، کلام الامیر ویرایش هفتم. خب امام صادق علیه السلام فرمود عبدالله ابن یحیی خدمت امیرالمومنین رسید. علی علیه السلام به او گفت بر تختی که روبرویش بود بنشیند. او آمد بنشیند که لیز خورد و جوری سرش به زمین خورد که خون جاری شد. امیر مؤمنان علیه السلام آب خواست و سرش را شست و بر زخمش دست کشید. به ناگاه زخم خوب شد، گویا که انگار اصلا زخمی نبود. سپس فرمود شکر خدا که محنت‌های شیعیان ما را در دنیا تمحیص گناهان آنها قرار داد تا طاعاتشان سالم بماند و با آن مستحق ثواب شوند. عبدالله گفت یعنی ما جز در دنیا به خاطر لغزش های من عذاب نمی شویم؟ امیر مؤمنان فرمود کاملا. مگه نشنیده که رسول خدا فرموده دنیا زندان مؤمن و کاخ کافر است؟ خدا با ابتلا به محنت ها شیعان ما را از گناهانشان پاک و لایق مغفرت می کند. تا وقتی وارد قیامت شدن طاعات و عباداتشان برایشان کارسازی کند. به عکس دشمنان دین نتیجه طاعاتشان را با آن که به دلیل عدم خلوص چیز زیادی نیست در همین دنیا میبینند تا در قیامت به خاطر گناهانشان و بغضشان به مؤمنین جهنمی و در آنجا عذاب شوند. رسول خدا روزی فرمود در روزگاران گذشته مؤمنی و کافری هر یک بر سرزمین حکومت میکردند. کافر به مرضی مبتلا شد که علاجش ماهی خاصی بود که در آن وقت سال جایی پیدا نمی‌شد جز قعر دریاها. اطباء به او گفتند با این اوضاع وصیتت را بکن و ملکت را به کسی بسپار. اما خدا به فرشته‌ای دستور داد آن ماهی را از قعر به ساحل براند و به طور صیادان بیاندازد. پس آن کافر با آن ماهی ظفر یافت و شفا پیدا کرد و چند سال دیگر حکومت نمود. پس از چند ماه آن فرمانروای مؤمن به همان بیماری مبتلا گشت و درمانش همان ماهی بود که در آن وقت سال در تمام انهار به وفور یافت میشد. اطبا گفتند باکی نیست، زیرا شفای تو در دسترس است. اما خدا به همان ملک دستور داد که آن ماهی را از نهرها براند و به قعر دریاها که دست صیادی به آن نمیرسد رم دهد. پس دوای درد ملک پیدا نشد و او از آن مرض بمرد. ملائکه و اهل آن سرزمین حیران شدند و به فتنه افتادند که چطور خدا کار را بر کافر تسهیل و بر مؤمن تأثیر نمود تا آن بماند و این بمیرد. خیلی جا اینا هی به درد زمانه ما هم میخوره، دیدی؟ هی به من میمیسن حکمت این که خداوند اجازه داده فلسطینی ها کشته بشن نه چیه؟ گفتم من نمیدونم، خدا بپرس، من که سخنگوی خدا نیستم. والله مثلا به من چیه که به این چیزا فکر کنم؟ من ارتباطی ندارم، از سوال از خدا داری خودش برو. خداوند به ملائکه و به پیغمبر زمانه وحی نمود و فرمود من خدا هستم نه شما، من خدا هستم نه شما، کریم و متفضل و قادرم، آنچه میدانم، آنچه میدهم یا دریغ میدارم نفع و ضرری برایم ندارد و به کسی ستم روا نمیدارم. با آن کافر چنین کردم تا جزای کارهای خیش باشد، تا جزای کارهای خوبش باشد، چون بر من است که حسنه ای را بی پاداش نگذارم. نمیخواستم با حسنات پاداش ندیده در قیامت نزدم حاضر شود، چون میخواهم به خاطر کفرش عذابش کنم. اما آن مؤمن عابد با او چنان کردم تا از گناهانش تمحیز شود و وقتی در قیامت پیش من میآید بیگناه باشد و مستحق بهشت. در اینجا عبدالله ابن یحیی پرسید یا امیرالمؤمنین، اینها را فهمیدم، اما گناه من چه بود که چنین آسیب دیدم؟ علی علیه السلام فرمود موقع نشستن غفلت کردی و بسم الله نگفتی، به همین خاطر مستحق این بلا شدی تا از آن غفلت پاک شوی. رسول خدا از خدا برای ما روایت کرد که هر کاری بدون نام خدا و یاد خدا ابتر است و بنده هین هر کاری باید بسم الله بگوید تا برکت یابد. صلی الله علی محمد. خب من باید برم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا خدای رحمت و برکت را بر ما نازل بفرما. عاقبت ما را به خیر کن، به ما الهام کن ذکر خودت را و خوبی ها را. عاقبت ما را به خیر کن. صلی الله علی محمد. یا